در این کلام رفیعشون داشتیم، ولا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن و حبلی معالی الاخلاق و احسنی من الفخر. امام صلوات الله و سلامه علیه در همون فراز کلامشون ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک، تکیه اصلی رو رو جهت بندگی و خضوع بردند که ماهیت عبد خضوعه، اصلا لازمه عبودیت کوچکیست، کبر بزرگ بینی و بزرگ انگاشتن خود با عبودیت سازش نداره. برای اینکه عبد در اختیار مولاست باید مطیع مولا باشد، آن چرا بخواهد که مولا میخواهد، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیء و عبدنی لک. خدایا این توفیق رو خودت به من بده که این جهات عبودیت رو واجد باشم. ولا تفسد عبادتی بالعجب، حتی شیطان از راه عبادت هم منو از این مسیر خضوع خارج نکنه، حتی در خود عبادت عجب رو نصیب من نکنه، که عجب یک کبر، یک خودنمایی هست در مقام تعبد. یعنی منی که میخوام از کبر دور باشم، از خودنمایی دور باشم، در مقام عبودیت تمام تلاش خودم رو بکنم، در همون مقام عبودیت شیطان وارد میشه، در همون مقام عبادت، عبادتی که میکنم اونجا عجب رو داخل میکنه. این منم خدایا که به هر حال اینجور عبادتت میکنم، بقیه اهل این حرفا نیستن، حواست جمع باشه، ما این که داریم عبادت میکنیم، یا ما این که اینجور وقت صرف میکنیم، نیمه شب از رخت خواب منم که بلند میشم خواب راحت رو حرام میکنم، برای تو خضوع میکنم و عبادت میکنم. تا این مسئله پیش آمد اگر میخوابید و بلند نمیشد خیلی بهتر بود، چون عجب کبریست که ساقط میکنه، این مقام عبودیت رو از بین میبره، مقام خضوع رو از بین میبره. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میفرماین و عبدنی لک، اون جهات بندگی رو خودت تو به من متوجه کن، خودت تو مرا متوجه بساز. شیطان، خب این صحبت تعارف نیست دیگه، شیطان سالها، حالا اونجا این سالهای فلکی ما که دور ارزم به حضورتون که زمین دور خورشید بگرده یک سال بشه، اونجا که این سالها به این صورت مطرح نبوده، زمانها مدتها این شیطانی بود که عبادت میکرد، عبادت میکرد و جزء مقربین هم بود، در صف فرشته ها هم بود. حالا منشأ چی بود که این موجود به اصطلاح زمینی رفته بود در صف فرشته ها؟ چون این از جن بود به اصطلاح، جن هم مثل انسان دارای اختیار هستند، یعنی فقط جهت ارزم ملکوتی محض نیستن مثل فرشته، اونها هم مثل ما دارای حالت نفسانی و نفس اماره هستن. خب شیطان برخورده بود دیگه اون وسط، البته برده بودنش، حالا قصه ها نقل میکنن، در روایات هم مطالبی داریم، اما در کنار فرشتگان اوجی پیدا کرد که از بسیاری از اون فرشتگان مقرب هم مقربتر شد. اما چرا سقوط کرد؟ شیطان چرا شیطان شد؟ این شیطان که این نبود، این بنده مقرب درگاه الهی بود، بنده ای بود که دیگران بهش قبطه می خوردن. به خصوص این که اون کسانی که اونجا در کنار او عبادت میکردن از فرشتگان بودن، از ملائکه بودن، اونها طبیعتشون عبادت بود، چیز دیگری نداشتن. این طبیعتش عبادت نبود، اختیار کرده بود عبادت رو، خب یک مقام بالاتری میشه. اما سقوط پیش آمد، سقوط این بود: خلقتنی من نار و خلقته من تین. اینجا کبر پیش آمد، همین مسئله است. شیطان چیز دیگه نداشت، کار دیگه نکرده بود. شیطان مسئلش این بود که وقتی که گفتن به آدم سجده کن، سجده نکرد. چرا؟ خب روی قاعده مولا داره امر میکنه، به عبد امر میکنه هر امری که میکنه، حالا ولو سجده به آدم باشه، هرچی، عبد مملوکه دیگه، لایق درو علاشی، باید اطاعت محض باشه. اما در اینجا شیطان ایستاد، به قول ما گفت خدا یا بسین که اینجا یه قدری بی‌انصافی شده تو کار، یه قدری قاطی شده امور. چرا؟ من نباید نسبت به آدم سجده کنم، من برتری دارم نسبت به آدم. همیشه سجده کننده باید یه شأن کمتری نسبت به سجده شده داشته باشه. این نسبت بین من و آدم نیست، من از او برتری دارم. چرا برتری دارم؟ خلقتنی من نار و خلقته من تین. رفت این برتری رو روی ریشه خلقت که تو آدم رو از خاک آفریدی، اما من و جن رو از آتش آفریدی. آتش بر خاک برتری داره. این کبر شد، این سقوط کرد. تمام سقوط: فخرج بنها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تمامش اینه، چیز دیگه نبوده در مورد شیطان. این اتفاق افتاد، خروج از دائره عبودیت. این خروج از دائره عبودیت حتی ممکنه در عبادت باشه که میشه عجب. وقتی خودم رو دیدم، نگاهم از معبود متوجه خودم شد، میشه کبر. وقتی خودم رو به حساب آوردم، خودم رو دیدم در مقابل او، من مقابل او چیزی نیستم، به حساب نمیام، اما اگر خودم رو دیدم، اینجا کبر پیدا میشه. ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس علی یدی الخیر. پروردگارا این عنایت رو نسبت به من بکن، چون کسی که توفیق میده من کار خیر انجام بدم، کار خوب انجام بدم، تو هستی. اگر توفیق اون نباشه، من کاری نمیتونم بکنم. حتی این دستی که بلند میشه بگه یا الله و یا رب، این بلند شدن این دست، اونایی که به اصطلاح آشنا هستن به این کارکرد بدن و فیزیولوژی بدن میدونن چه خبره. این دستی که میخواد بلند بشه، چند میلیون سلول باید به کار بیفته، چه ارتباطاتی برقرار بشه، چه دستورهایی داده بشه، چه فعل و انفعالاتی صورت بگیره که این دست بیاد بالا. من که بخوام این دست رو بیارم، خب هیچ کدوم از اینا در اختیار من نیست، در اختیار من نیست. تو همین دستی که بالا میاد، اگر یه گوشش، یه سلولی به قول امروزی ها از کنترل خارج بشه، شروع کنه تکثیر بیش از اندازه، تومور سرطانی قده، خب در اختیار من نیست. ممکنه همین الان در یه نقطه از این دست این فعل و انفعال صورت گرفته باشه، در اختیار من نیست. منی که حتی این دستو میخوام بیارم بالا و این صوتی که از دهن من خارج میشه میگه یا الله، اون تارهای صوتی، اون سلولهای خاصی که برای کار این تولید صوت و صدا مهیا شدن، به مغز دستور برسه، او دستور بده چه بکنید. تمام اینها، همه اینها چیزایی که در اختیار من نیست، ولی ذات توفیق او نه فقط جهات معنوی، جهات مادیش هم هست. میلیون ها، میلیارد ها سبب در کنار هم باید قرار بگیره، تأثیر و تأثیر داشته باشه، تا من بگم یا الله، تا من بگم خدایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه اینا باید صورت بگیره. این اگر توفیق او اراده او نباشه مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ و رضا از خدا میخواد و عبدنی لک و لا تفسد عبادتی بالعج. اگر این توفیق رو دادی که نیمه شبی از بستر پا شدم رو به تو آوردم، دست را به سوی تو بلند کردم و از تو هدایت خواستم، یک کاری کن که شیطان این وسط هم سر به سرمون نگذاره، این وسط نه یا تو عبادتمون عرضم به حضورتون که خرابکاری بکنه. عجب تو خود عبادت، یعنی همون چیزی که ظهور بندگیست، همون چیزی که تجلی بندگیست. عبادت تجلی بندگی عبده، در همون نقطه میاد و همین مسئله، یعنی بدترین مسئله، یعنی قوی ترین عامل سقوط رو در همون عبادت برای من به وجود میاره و عجبه. عجب همون کبره دیگه، همون ریشه کبره، تفاوت نمی کنه. ولذا سقوط کسانی که ساقط شدند در مقابل این رب، همه نمرودها، فرعونها، همین مسئله است که خودشون رو دیدند، خود رو دیدن، این بزرگبینی اوج گرفت. بزرگبینی من انا رب و کمال اعلا نیست که نمرود میگفت، خب ما حالیمونه که رب اعلا چیه ازم. اما کبر در ماها جور دیگه است. کبر در ماها این است که بنده بگم ما در راه این مکتب نشستیم و سالها درس خوندیم، درس گفتیم، ملا شدیم، خودمون رو ببینیم. علم حجابه، العلم هو الحجاب الاکبر. خیال نکنی علم چون ممدوح هست دانستن، بنابراین دیگه کبر کردن به علم نقص نیست. نخه از همین ناحیه علم گاهی از اوقات زمین میخوره شخص. چرا؟ برای اینکه خیلی خوب درس خوندی، ملا شدی، خب عبد بودی دیگه، بهت گفته بودن در مقام اطاعت وارد شدی، بسیار خوب. این فخر فروختن نداره، نه نسبت به خدا فخر فروختن داره، نه نسبت به دیگران و اقران خودت. غرور پیش نیاد خیال کنی تو کسی هستی یا تافته یه جدا بافته هستی. وحید بهبهانی ملا درجه یک، صاحب مکتب دیگه. وحید بهبهانی، اونایی که در اصول فقه آشنا هستن، وارد هستن، میدونن وحید یعنی چیه. وحید بهبهانی با همه عظمتش اواخر عمرش دچار فراموشی شد. اونایی که به شیعات داده بودن از ذهنش رفت. خب آدم متدینه بود، به اصطلاح اوج تدین رو داشت، تا احساس کرد شبهه کرد که حفظش یک قدری ضعیف شده، مقلدینش رو به شاگردای خودش ارجاع داد. خب بیایید از شاگردای من تقلید کنید. وحید بهبهانی ملا با یک آرزه، آرزه خب این آلزایمر میگن الان یا چی میگن در مغز، نمیدونم نقطه ای هست اونجا، فعلو یه فعل و انفعال کوچه، تمام این محفوظات و اجتهاد و فقه و اصول و رجال و هر چی که بلد هستم از من میگیره، یک فعل و انفعال کوچک. این نازیدن نداره، این فخر کردن نداره، این نباید باعث گمراهی من بشه. چیزی نیست که مقابل او به حساب بیاد. علم حصولی به همین صورت با یک عرضم به حضورتون که نگاه از بین میره و تمام میشه. و اجر الناس علی یدی الخیر، خدایا کارای خوب رو به دست من جاری کن، این توفیق تو میدی که افراد کار انجام بدن. با کار خیر انجام دادن انسان در مسیر رحمت واقع میشه. حالا این به قول اهل بخیه، به قول معروف اهل سلوک، مراتبی داره دیگه. اول مرتبه توحیده. توحید اگر وحدانیت، احدیت، اون مراتب رو انسان توانست طی بکنه، رسید به اون معنای واقعی توحید. ما در حد خودمون نمیشه رسید، امکان برای ما نیست. اما اگر انسان توانست در حد امکان خودش برسه اونجا، اون وقت خود وارد شدن به وادی توحید ورود به وادی رحمت رو موجب میشه. رحمت زبانی میاد و شامل میشه، به درجه ای شامل میشه که انسان ورود در عرصه توحید کرد و وحدانیت، جز او ندیدن، جز او در عالم مؤثر نشناختن، همه چیز را از او دانستن، هیچ کسی جز او به قول ما داخل آدم به حساب نمیاد، منشأ اثر نیست. هر مقدار این توحید در وجود انسان اوج گرفت، رحمت اوج میگیره. یکی از خصوصیات رحمت این است که انسان جز خیر به دستش جاری نمیشه. اینکه امام میفرماید کارهای خیر به دست من جاری بشه، چه زمانی کار خیر به دست من جاری میشه؟ زمانی که من کار خیری وقتی میبینم شائق باشم، دنبالش بدوم، من جلو بیفتم از دیگران، فاستبقوا الخیرات در اونجا در خود آیه شریفه که داریم اینه. من وقتی تمام وجودم رحمت شد، رحمت به همه، رحمت به همسایه، رحمت به رفیق، رحمت به استاد، رحمت به شاگرد، رحمت به همه، این رحمت موجب خیر میشه. ولذا اینجا معنا در حقیقت این است که خدایا اون رحمتی که تجلی توحید است نصیب من کن، و اون روحیه‌ای که در کار دست انداختن در رحمت تو همیشه پیشتاز باشم. تا روز بعدی خیلی حرف زدیم و السلام علیکم. اما درس ما در کلام مرحوم محقق عراقی صحبت می کردیم، عرض کردیم کلام ایشون، محصل کلام ایشون عبارت از این شد که ما در بین علم اجمالی و علم تفصیلی، اون اجمالی که در علم اجمالی داریم مانعیتی از تنجیز ایجاد نمی کنه. و ایشون بیانی که داشتن، بیان خاصی که داشتن، این بود که ما تمام مسئلمون در اینجا عبارت از این است که تکلیف با طریق واصل بشه به مکلف. تمام مسئله اینه. و علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی موصلون لتکلیف. و در این مقام ایصال، اجمالی که در علم اجمالی هست، در اون حیثیت ایصال، در اون جهت رساندن تکلیف نقیصه ای نداره. چرا؟ برای اینکه تمام حرفی که با میزنیم که تکلیف برسه به مکلف، بلغهو برسه، واصل بشه، این است که این تکلیف وقتی رسید به عبد، این عبد موضوع حکم عقل میشه به حرمت مخالفت و لزوم اطاعت. عقلم حاکمه در باب اطاعت و اسیان، هی گفتیم. پس موضوع برای حکم عقل محقق میشه. مرحوم محقق عراقی روی این معنا تأکید دارد که تکرار دیگه، تأکید دارد که توجه داشته باشید اون چیزی که موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت را محقق می کند، طبیعت و تکلیف است، نه شخص و تکلیف. طبیعت و تکلیفه، منتها این طبیعت تکلیف شما در طریق تفصیلی شخصش رو هم وقوف پیدا می کنید، در طریق اجمالی به شخصش وقوف پیدا نمی کنید، به خود طبیعت وقوف پیدا می کنید. این فرمانش ایشونه. و این ادعاست، البته بیانی که ایشون دارن، استدلالی که دارن، استدلال مسئله مناقضه است. مناقضه فقط خاص کلام ایشون نیست، در کلام آقای خویی هم بود قبلا دیدیم، و در کلام همه هست. یکی از وجوه عمده‌ای که هر کسی در علم اجمالی وارد میشه و بحث میکنه، این رو مطرح میکنه، نه فقط در این که علم اجمالی علت هست برای مخالفت قطعیه و موجب تنجیز مخالفت قطعیه میشه، موجب تنجیز تکلیف من حیث المخالفت القطعیه میشه، بلکه در موافقت قطعیه هم این تضاد رو باز ما داریم، اونجا بحث میکنیم. خب این تضاد ریشش اینه، ایشون هم مثل همه آیون استدلال به تضاد میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. تضاد عبارت از این است که مولا آمده تکلیف در واقع داشته، این تکلیف در واقع هست و به ما رسونده تکلیف رو، شکی نیست که علم اجمالی طریقه. من با علم اجمالی علم به تکلیف پیدا میکنم، من با علم اجمالی دریافت میکنم تکلیف را. طریقه، در طریقی که ما اسمش رو میگذاریم علم اجمالی، تکلیف دریافت میشه، واصل میشه، من مطلع میشم، وقوف پیدا میکنم به این تکلیف. تا وقوف پیدا کردم عقل میگه چی؟ عقل میگه غرض مولا، تکلیف مولا، اگر وقوف پیدا کردی، اطلاع پیدا کردی، مخالفت باش حرامه. درست شد؟ حالا سوال اینه، آیا همین عقل میتونه تجویز کنه که این مخالفت جایز باشه؟ در فرضی که موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت به حرمت مخالفت فراهم میشه، موضوع تحقق پیدا کرده. خب احکام عقلی ما در جای خودش گفتیم، اینا اینجا نباید توضیح داده بشه. احکام عقلی احکام تنجیزیه، عقل حکم تعلیقی نداره، اگری حکم نداره. عقل یا موضوع حکمش محقق میشه، حکمش بلافاصله میاد، تنجیزن هم میاد. یا موضوع حکمش محقق نمیشه، اصلا نمیاد. تعلیق اگر اینجور بشه در احکام عقلیه نیست، ولذا همه میگن احکام عقلیه تنجیزیه است. خب در اینجا آیا موضوع برای حکم عقل به لزوم اطاعت، عقل حاکم در باب اطاعت، محقق شد یا نشد؟ اگر محقق شد، حکم عقل به لزوم اطاعت میاد، تنجیزن هم میاد. درست شد؟ حالا وقتی چنین حکمی تنجیزن میاد و موضوع براشم محقق شده، اگر در مقابل شارع بیاد تجویز بکنه که این عقل میخواد تجویز بکنه، ترخیص بکنه مخالفت را، این میشه در تضاده. این تضاده، تضادی که آقایون میگن اینه. این تضاد در همه کلمات هست، یعنی این تضاد، البته ما تضاد رو اینجا مرحوم محقق عراقی در حکم عقل تضاد رو تصویر میکنه، دیگرانی هم که صحبت میکنن باز تضاد رو در حکم عقل تصویر میکنن. چرا در حکم عقل؟ اطاعت، لزوم اطاعت و حرمت مخالفت که عقل میگه که واضحه، اما اونجا ترخیص که هست از این جهت که عقل باید بیاد در اینجا، چون به امر همونجور که قبلا عرض کردیم برمیگرده به بساط استحقاق عقوبت. عقل میگه چون مخالفت درش عقوبت مولا هست، البته ما قبلا گفتیم احتمال العقوبه، خاطرتون هست، احتمال العقوبه هست در اینجا، چون عفو هست، شفاعت هست، روی این که مخالفت مولا در معرض عقوبت، احتمال عقوبت رو به همراه داره، باید اجتناب بشه. خب این عقل اگر ترخیص در مخالفت باشه، باید عقل تشخیص بده که در اینجا ترخیص در مخالفت با اطاعت منافات داره یا منافات نداره، مگر عقل حاکم در باب اطاعت نیست؟ او باید تشخیص بده که منی که حکم میکنم به اطاعت، اگر تجویز کردیم ترخیص را، ترخیص کردیم در مخالفت، آیا منافات داره با اون اطاعت یا منافات نداره؟ اینجا عقل تضاد ببینه، مرحوم آغازی هم همین رو داره میگه، تضاد ببینه. منتها خصوصیت کلام مرحوم محقق عراقی این است که اولا ایشون در مقام تحقق موضوع حکم عقل بیان خاص داره، اصطلاح طبیعت تکلیف به کار میبره، مطلب رو دیگران هم میگن اما ایشون اصطلاح رو به کار میبره، طبیعت و تکلیف. مشخصات خارجی و خصوصیات دخیل نیستن در این حیثیت، اونی که در این حیثیت دخیل هست خود وقوف بر اصل طبیعت، بقیه جهات دخیل در موضوع حکم عقل نیست. این مقدمه رو ایشون به کار میبره، بعد همون تضادی که دیگران مطرح میکنن ایشون هم مطرح میکنه، تضاد با مخالفت، تضاد ترخیص با مخالفت، با اطاعت در اینجا. و مرحوم محقق عراقی، نکته دیگری که در کلام ایشون هست این است که امر رو ایشون می‌فرمایند بداهت. این تضاد ایشون می‌خواد بفرماید این استدلال نمی‌خواد این تضاد، این بدیهیه. بداهت به این معناست که همین جوری که میشه گفت بدیهیه، ما در محاوراتمون به کار میبریم همه چیز از نظر ما بدیهیه، نه. بداهت در اصطلاح علمی اینه که انسان وقتی برخورد میکنه اذعان به مطلبی بکنه بدون تأمل و بدون نظر، این میشه بداهت. توجه فرمایید، یه وقت انسان با نظر وارد میشه میشه استدلال، استدلال تأمله، اما اگر بدون تأمل و بدون نظر تصدیق میکنه و اذعان میکنه این میشه بدیهه، این میشه بدیهه. و لذا مرحوم محقق عراقی که میفرماید این بدیهیست در اینجا چنین تضادی، برای اینکه جهتش اینه که ایشان میفرماید در حکم عقل، حکم عقلی که تنجیز هست موضوعش محقق شده، اگر حکم به لزوم اطاعت داره، عدم لزوم اطاعت از همین عقل، خب لا شبهه که منافی هست، لا شبهه که تضاد داره، عدم لزوم اطاعت با لزوم اطاعت متناقض هستن، این تأمل نمیخواد انسان میفهمه. و تعبیر دیگر که دارن وجدان عقل، که دیروز عرض کردم کلام سیدالاستاد رو هم گفتیم که ایشون اشکال کردن، وجدان عقل که ایشون میفرماید ادراک قوه عاقله، قوه عاقله انسان ادراک میکنه و بدون تأمل و بدون نظر این ادراک رو صورت میده، ایشون حرفش اینه. اون وقت سیدالاستاد همون جور که عرض کردیم ایشون عنوان میفرماید که این بدیهی بودن و وجدان عقل و ارتکازیت که ایشون هم به کار میبره، مرحوم آقای ارتکازیت هم داره به کار میبره، ایشون میفرماید ما اینا رو نمیفهمیم، ولذا هر کسی براش ارتکازی میشه که مشکلش حله، اما برای ما این مسئله حل نمیشه. خب ما حرفمون این بود که این رو توضیح هم عرض کردیم، اما اساس حرف ما در جواب ایشون این است که بله، ایشون یه مطلبی که دارن عبارت از این است که این بدیهی که ایشون میفرماید، اولا توجه داشته باشین این بداهت یا حکم وجدان عقل به کجا برمیگرده، عنایت فرمایید به کجا برمیگرده. حرف ایشون این است که ما هم قبول داریم این تضاد رو، که اگر بگه اطاعت کن بعد بگه اطاعت نکن این تضاد داره، این شکی درش نیست، اما بحث ما در اینجا این نیست. بحث ما این است که اگر ما با علم اجمالی تکلیف به مکلف رسید و واصل شد، این تکلیف واصل گردنگیر دیگه بر عهده میاد، درست شد، عقل میگه لزوم اطاعت، این حکم لزوم اطاعت یا حرمت مخالفت تنجیزیست یا تعلیقی؟ ما میدانیم در حکم عقل تعلیق وجود نداره، احکام عقلیه تنجیزیست دیگه، منتها حرفمون اینه نمیخوایم بگیم تعلیق در حکم عقل به اون معنا، نه، ما حرفمون اینه که اگر خود مولا در جایی در تکلیف خودش، تکلیفی که در واقع داره، تکلیف داره گفته نماز بخونه، درست رو با طریق این تکلیفی که مولا فرموده به من هم رسیده، واصل شده به من، خود مولا اگر آمد در اینجا گفت من اجازه میدم این رو ترک بکنی، میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ ما حرفمون اینه. اگر ما آمدیم گفتیم زمانی عقل حکم می کند به حرمت مخالفت، لزوم اطاعت برای حرمت مخالفت، زمانی حکم به حرمت مخالفت می کنه که لم یرد من الشارع و من المولا ترخیصون و تجویزون در ترک، درست شد؟ این میشه تعلیق. یعنی چی؟ یعنی حکم عقل در همه موارد مخالفت نیست، نه، مخالفت حق نداری بکنی، اما اگر مولا مجوزی صادر کرد که مخالفت اشکال نداره، خب عقل حرفی داره، قبلا هم ما گفتیم این مطلب رو داشتیم که عقلی که لزوم اطاعت میگه، عقل متوجه هست که اطاعت در کار هر مولایی به حسب خودشه. هر کارگزاری به اصطلاح میاد یه قوانین خاصی برای کار خودش تعریف میکنه. خب عقل میگه باید اطاعت کردی که این مولاست، مولای عرفیه دیگه، این مؤسسه، این تشکیلات. مولای شرعی هم در دین میاد برای بساط خودش، برای شریعت خودش، اطاعت خودش مقرراتی میگذاره. سیدون الاستاد حرفشون اینه در اینجا که این حیثیت چنین حکم عقلی تنجیزی باشد، نه تعلیقی. تعلیق هم به این معنا که عقل وجوب اطاعت و حرمت مخالفت را ببیند حتی اگر مولا ترخیص گذاشت در اینجا، حتی اگر مولا تجویز گذاشت، گفت اشکال نداره ترک بکنید. تنجیز معناش اینه، ما حرفمون در اینه. این معنا با بداهت درست نمیشه به فرمایش ایشون. این معنا با بداهت درست نمیشه. بدیهیون، ارتکازیون، وجدان عقل، این کافی نیست. بله ما هم میدانیم اگر مولا ترخیصی نداشته باشه عقل میگه اطاعت کنید. هر گونه ترخیصی هم مرافات داره با این، اما ترخیص اگر از خود مولا آمد. ولذا گیر ما در همین بحث حرمت مخالفت قطعیه اینه، اون کسانی که میگن اصول مرخصه، براءت، استصحاب مرخص و امثال اینها در اطراف علم اجمالی جاری میشه، تمام حرفشون عبارت از اینه که در اینجا خود شارع مرخص صادر کرده، خود شارع تجویز کرده مخالفت را. براءت تجویز دیگه. پس مسئله منقلب میشه. یعنی اگر ما تو این دوره، تو این بیان سیدالاستاد افتادیم، مسئله برمیگرده. اصلا تنجیز علم اجمالی صورتش عوض میشه، برمیگرده به همون بحث اول که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم. ام یدور به تنجیز علم اجمالی دائر مدار جریان اصوله. اگر گفتیم اصول جاری نمیشه تنجیز هست، اگر گفتیم اصول جاری میشه تنجیز نیست، یا تفسیر قائل شدیم بین اصول مختلفه، مثل شیخ رضوان الله علیه. ولو شیخ کلماتش متفاوته، یعنی به شیخ هم علت تامه استناد میدن، هم اقتضا استناد میدن، هم مستند به شیخ میکنن، چون کلمات شیخ مختلفه در مقام. برمیگرده بحث به اونجا. سیدون الاستاد اساس حرفشون اینه، میگن این بداهت به این مسئلهی که ما دنبالشیم، تعلیق یا تنجیزی بودن حکم عقل، به این بر نمیگرده. با توجه به این که میدانیم حکم عقل همیشه تنجیزیه، تعلیق نداره، مراد ایشون هم این نیست که حکم عقل تعلیقی باشه، نه. حکم عقل آیا جاری هست حتی در جایی که ورد مرخص من المولا یا نه؟ این بحث ایشون اینه. از اون طرف از مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که بخوایم دفاع بکنیم در جواب ایشان، مرحوم محقق عراقی، او ایشون هم اساس حرفشون این است که ما در اینجا اگر عقل آمد و حکم کرد به لزوم اطاعت، لزوم اطاعتی که عقل حکم میکنه، چرا؟ چون در مقام به اصطلاح اون عبودیت و مولویت، در اون مقام ارتباط بین مولا و عبد، عبد وظیفش اطاعت از مولاست، حق نداره نکول کنه از این اطاعت. عقل هم میاد میگه اگر مولا غرضی داره، تکلیفی داره، در اینجا باید بیاد و بگه. بحث بر سر این است که مولا اگر تکلیف کرد، مولا اگر آمد یک غرضی داشت، این غرض را عقل میگه باید اتیان بکنی. اما همین عقلی که میگه باید اتیان بکنی، اون عقل متوجهه که چنین مولایی، حالا به شرع کار نداریم که عقل بیاد باید و نباید برای شرع تعیین بکنه، عقل میگه چنین مولایی نباید از غرض خودش و تکلیف خودش عدول بکنه، نباید عدول بکنه. ولذا در علم تفصیلی میشه عدول بکنه؟ چجور آمدی در علم اجمالی حرفو میزنی؟ در علم تفسیری، اگر علم تفسیری به تکلیف داشتید، هیچ کس قائل هست براءت یا استصحاب مرخص اونجا بیاد در متعلق جاری بشه؟ در تکلیف اجباری هم همینجوره. مولا نمیتوانه عدول بکنه و اون مواردی که ما داریم که مولا مرخصی صادر کرده و مجوزی از مولا صادر شده مربوط به جایی است که اختصاص به حال جهل داشته باشه. اگر شما جاهل به واقع من شدید براءت استصحاب مرخص، اگر شک در واقع من داشتید اصل جاری بشه، اما در صورت علم به واقع باز هم مرخص هست، معنا نداره مرخص. مرحوم محقق عراقی می‌فرماید در اینجا تکلیف واصل است به علم، علم اجمالی هم مثل علم تفسیری در ایصال تکلیف. اگر تکلیف ایصال شده اصلا موضوعی برای ترخیص نمی‌مانه، نه شک اینجا هست و نه جهلی هست. اگر شک و جهل نبود، اگر مولا امروز تکلیف میکنه فردا عرضم به حضورتون که میگه عبد داره مخالفت کنید، این مولا معلوم میشه مولای عرضم به حضورتون که التماس دعاییه، این و تکلیف خودش رو نمیدونه باید چه بکنه. احکامی که ولو عقلا ان ساده، این مجالس مقننه، خب اینا مولویت دیگه، وقتی قانون مینویسن، بله بعدا ما در ذات الهی هم داریم، این در افراد بشر که الا ماشاءالله ممکنه بگن این قانون تمام شد یا زمانش تمام شد، اما در این حال که قانونی رو مقرر میکنه میاد نفیش هم مقرر بکنه؟ امکان نداره. امکان بله در بعضی از حالات کسی دسترسی مثلا قانون نداشت، نمیدانه، جهل داشت، شک داشت، این اشکال نداره، این میتوانه مرخص میاره. مولا در چنین حالی مرخص میاره. مرحوم محقق عراقی حرفش اینه، میزنه به ریشه اون حرف، میفرماید اگر ما آمدیم و گفتیم علم تفصیلی موصل للواقع و موصل للتکلیف کل علم تفصیلی، علم اجمالی کل علم تفصیلی، هیچ فرقی نداره. خب وقتی هیچ حرفی نداشت، نه جهل نه شک، تصویر نمیشه در اطراف علم اجمالی. وقتی تصویر نشد جا برای اصول نیست و هادا بدیهیون. بدیهی هم که میفرماید یعنی همون ادراک عقلی، یعنی بدون امعان نظر، یعنی هر کسی این مطلب رو میفهمه، این مناقضه رو درک میکنه. این معنای مناقضه با تقریر مرحوم محقق عراقی که عرض کردی، خود مناقضه یکی از استدلال های اصلی در این مسئله است. تا روز بعد ان شاء الله. السلام علیکم.